أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. سوره مبارکه زمر که گاهی از او به سوره قرف هم یاد می شود به شهادت محتوای او در مکه نازل شده است، زیرا مسائل فقهی و بخشی از مسائل حقوقی خاص درش مطرح نیست. قسمت مهم مطالب این سوره اصول دین است، یعنی توحید و نبوت و خطوط کلی اخلاق و فقه است. آغاز این کتاب درباره عظمت وحی الهی است. فرمود این کتاب چه به صورت تفصیل نگاه بشود که از او به تنزیل یاد می کنند، یا به جهت اجمال و وحدت یاد بشود که از او به انزال یاد بشود، در هر دوها مبدع نزول این کتاب ذات اقدس اله است. منتهای نزول این کتاب قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خود این کتاب به حق نازل شده است. این با تو ادبیات یا با مصاحبه است یا با ملابسه، ولی به هر تقدیر ادبیات عرب اون قدرت را ندارد که معارف وحیانی را تبیین کند. اون روزی که این کلمات وضع می شد در همین محور بود که با گاهی برای مصاحبه است گاهی برای ملابسه، یعنی الف در صحبت حق است یا الف در لباس حق. اما گوهر الف حق است، صدر و ساقی الف حق است، اول و آخر الف حق است، ظاهر و باطن الف حق است. این گونه از معارف برای عرب سابقه نداشت، لذا با شواهد دیگر باید که این کلمه بلحق را طرزی معنا شد که بالاتر از ملابسه، بالاتر از مصاحبه و بالاتر از اعراض و عوارض باشد. یعنی گوهر ذات قرآن حق است، چنین که در خلقت آسمان و زمین هم که در آیات فراوان مخزن تو سوره مبارکه سال گذشت همینطور بود. خدای سبحان می فرماید من آسمان و زمین را گاهی به صورت موجبه کلیه فرمود به حق آفریدم، گاهی به صورت سالبه کلیه می فرماید در ساختار خلقت آسمان و زمین باطل راه ندارد، گاهی هم باز به صورت سالبه کلیه فرمود لغو و له در ساختار خلقت نیست، گاهی هم به صورت سالبه دائمی فرمود ما بازیگر نیستیم، ما لاعب نیستیم، نه جهان بازیچه است، نه ما بازیگریم، نه بطلان در ساختار عالم راه دارد. حد اکثر کاری که ادبیات عرب می تواند بکند این است که بگوید این با مصاحبه است یا با ملابسه، و ولی محتوای قرآن بالاتر از این دو فکر است. یعنی ما جهان را با مصالح حق ساختیم. اگر از مهندسی سوال بکنن شما این بنا را با چی ساختی؟ میگوید مصالح ساختمان این آهن است و نمیدونم بطور است و سنگ است و سیمان است و مانند. مصالح ساختمانی این مسجد و این شبستان اینه. از خدا سوال بکنیم مصالح ساختمانی جهان خلقت چیست؟ میگه حقیقت است. من عالم را با حقیقت ساختم. این یه علمی نیست که معرفت شناسی تجربی به مانندون با راه پیدا کنه. این میتونه قطر زمین را، طول و عرض زمین را، شرق و غرب زمین را بفهمه، خاک شناسی بکنه، سنگ شناسی بکنه، معدن شناسی بکنه، دریا شناسی بکنه، اما حق شناسی کار علوم تجربی نیست. فرمود عالم با مصالح ساختمانی حق خلق شده است. ما غیر از هر چیزی در این کار نبردیم. قرآنم با حق نازل شده است، با حق ساخته و بافته شده است. یعنی غیر از حق چیزی در این کتاب نیست. اگر دستور می دهد سودآور است، اگر گزارش می دهد حق است، اگر دعوتی دارد حق است، ادعایی دارد حق است. مطلب دیگرم این است که این کتاب که از مبدأ وحی نازل شده است تا به بخش پایانیش که قلب مطهر حضرت است برسد، در آیات فراوان این مطلب بازگو شد. حالا ما قرآن را تنزیل کردیم، انزال کردیم، اما نه اونجوری که باران را نازل کردیم. ما باران را به زمین انداختیم، قرآن را به قلب پیغمبر آویختی. بین این انزال و انزال خیلی فرقه. هر دو جا کلمه انزال بکار رفته، اما ذات اقدس اله قرآن را نینداخت به قلب حضرت، آویخت. این میشه حبل متین. لذا اگر کسی با قرآن تماس داشته باشد مستقیماً با حبل الله ارتباط دارد و میتواند بالا برود و متزلزل نمیشود، برای اینکه سقف بلند بسته است. تو همون احادیث شریف اینی تارک و فیکم و سقره که متعدد است، در پیش از هم آمده که عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی. یعنی یه طرف این تناب به دست خداست. خب کی میتونه این تناب رو بکسلانه؟ کی میتونه؟ اگر یه طرفش به دست خداست، پس حق محض است و زوال ناپذیر. نظام بگن اگر قرآن با شما بود و شما با قرآن بودید، راه برای ترقی بازه اقرأ ورقه. حالا یا مطالب نازل نصیب انسان بشه، یا میانی، یا عالی، یا اعلا. بالاخره درجاتی برای فهم قرآن هست. به هر تقدیر تنزیل قرآن و انزال قرآن چه به لحاظ وحدت که قرآن کتاب واحد است، چه به لحاظ کثرت که 114 سوره یا چند هزار آیه است، چه به لحاظ اجمال، چه به لحاظ تفسیر، این از مبدأ ذات اقدس اله به قلب حضرت آویخته شد، نه انداخته شد. اونگاه از قلب حضرت به وسیله لبان مطهرش که ما ینطقو عن الهوا به دست ما رسیده است. یعنی اون چی که به دست ما رسیده است این همان چیزی که خدای سبحان فرمود. حالا از اون به بعد مردم یا قبول یا نفور، ولی اون چی که خدا فرمود این همون به دست ما رسیده است. لذا اول از مبدأ فاعلی سخن میگوید، بعد بیان مسیر را بهد دارد، بعد فرودگاهش رو بیان میکند، بعد خروجیش رو که به ما میرسد مطرح میکند، از اون به بعد اما شاکرن و اما کفورا. فرمود تنزیل الکتاب این من الله است. وقتی ذات اقدس اله به عنوان عزیز و حکیم این کتاب را تدوین کرد، این کتاب میشه عزیز و حکیم. لذا در سوره فصلت قرآن را به عنوان انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه یاد کرده است. خب کتاب کاتب عزیز عزیز خواهد بود، کلام متکلم عزیز عزیز خواهد بود. عزیزم بارها ملاحظه فرمودید به معنای فاتح نیست، عزت یعنی نفوذ ناپذیری. اون زمینی که با کلنگ و بیل نمیشه در اون نفوذ کرد میگن ارزون عزاز، این زمین نفوذ ناپذیره. یک انسانی که بیگانه نتواند در اون نفوذ پیدا کند میگن عزیز است. چون نفوذ ناپذیر است پیروز است، نه اینکه معنای عزت غلبه و پیروزی باشد. معنای عزت نفوذ ناپذیری است، لازمه نفوذ ناپذیری نفوذ کردن است و پیروزی است. ذات اقدس اله این چنینه، کلام او این چنینه، کتاب او این چنینه. خود ذات اقدس اله حکیم مطلق است، کتاب او هم حکمت محض است. مستحضرید که حکمت در قرآن کریم به معنای حکمت در حوزه ها نیست، یعنی به فلسفه نیست. هم حکمت نظری را هم حکمت عملی، هر دو را قرآن حکمت می داند. فقه را هم حکمت می داند، علوم عقلی را هم حکمت می داند. در سوره مبارکه اسراء شاید حدود 20 حکم از احکام دینی که بخشی از اونها به اصول دین برمیگردد، بخشی از اونها به فروع دین برمیگردد. اولش توحید است، بعد بخشی از مسائل فقهی را مطرح میکند، حرمت قتل نفس را مطرح میکند، بعض از محرمات دیگر را مطرح میکند، بعد رحم الله تقف و مارس رفه به علم، بعد ما زالکه من ما اوها الیک رب بکه من الحکمه. فرمود این مطالبی که در این 20 آیه ذکر شده اینا حکمت است. خب بعضی از اینا فقه هست دیگر، بعضی از اینها علوم عقلی است. چون که فقه هم در قرآن کریم به معنای فقه حوزوی نیست. این لیتفقه فی الدین هم اصول شامل میشه هم فروع شامل میشه. نه فقه به کار گرفته در قرآن به معنای فقه رایج حوزوی است، نه حکمت و کار گرفته در قرآن به معنای حکمت رایج حوزوی است. من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، یکی از مصادیق بارزش فقه هست، یعنی من اوتی الفقه فقط اوتی خیرا کثیرا. به چه دلیل فقه حکمت است؟ به دلیل آیات سوره مبارکه اسراء، چون بخش وسیع از آیاتی که در اون سوره مطرح است حکم فقهی دیگه. فلان کار حرام است، فلان کار واجب است، و ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. بنابراین حکمت در فقه اعم از حکمت نظری و حکمت عملی به مانند آن است. خدای حکیم وقتی درس میدهد درس حکمت میدهد. این نمونه هم قبلا گذشت، وقتی گفتن در فلان شبستان یا در فلان سالون یه مهندس تدریس میکند، یعنی درس هندسه میدهد دیگر. اگه گفتن فلان ریاضیدان تدریس میکند یا فلان شیمیدان اونجا تدریس میکند، یعنی درس ریاضی و شیمی میدهد. اگر گفتن در فلان جا فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقه میدهد. در سوره مبارک عرب که جزء اتاق سور است فرمود خدای اکرم داره تدریس میکند، یعنی درس کرامت میدهد دیگر. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. این تعلیق حکم بس مشعل به علیت است. اگر گفتن خدای حکیم دارد تدریس می کند، یعنی کتابش حکمت است. خدای عزیز کتاب نازل می کند، یعنی کتابش عزیز است. لذا اگر در سوره مبارکه فصلت از خود قرآن به عنوان عزیز یاد شده است، به این مناسبت است. انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. فرمود این مال مبدأ فاعلی است. مبدع قابلی شبینه اینا انزلنا الیک، اما تو پایان راه نیستی، تو بین راهی. ما با بشر بخوایم حرف بزنیم سه جور حرف میزنیم، یا بلا واسطه، یا به واسطه یک فرشته، یا به واسطه یک انسان با بشر حرف میزنیم. این که فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم، معلوم شه که پایان این کتاب جامعه بشری است. این کتاب قلب مطهر حضرت نرفته که بماند، این یک منزلگاه است، یک بینراه است. لذا حضرت عین اون چرا که تلقی کرده است بر اساس ما ینتبو عن الهوا ان هو الا وحیوها، از لبان مطهر حضرت میاد به سطح جامعه. اون چی که به سطح جامعه آمد بدون تحریف، بدون کم و زیاد، عین فرماش ذات اقدس اله است. اون وقت انا هدینا السبیل هست، از اون بعد دو تا راه دارد. وگرنه ما هم مخاطبی، پایان وحی به ما میرسد. این طور نیست که اون چه به ما میرسد کلام بشر باشد، اون چه به ما میرسد کلام الله است. منتها کلام الله گاهی بلا واسطه است، گاهی به واسطه فرشته است، گاهی به واسطه یک رسول انسانی است. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا ام وراء حجاب ان یرسل رسولا فیوحی باذنه. ما هم مخاطب حضرتیم. اینی که یا ای الذین آمنوا، انسان بگد مستحب بگوید لبه یا مانند آن، برای همین است خدا با ما حرف میزند، ما مخاطب ذات اقدس الهی. پایان این خط وحی مایی، یعنی جامعه بشری است. اینطور نیست که وحی برسد به قلب حضرت و قطع بشود و از اون به بعد حرف حضرت به ما برسد. اینطور نیست، از اون بعد هم ادامه وحی است که فرمود لتبین للناس ما نزل الیه. پس معلومه ما منزل الیه. خب در این قسمت اون آیه سوره مبارکه نحل بیان نشده. فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، فالکتاب عزیز، فالکتاب حکیم، فالکتاب حق. من مبدأ قابلی رو میرسونه، اون ملابسه و گوهر رو که نمیرسونه. که خدای سبحان فرمود ما انسان رو از طین آفریدیم، بله، این معنیش نیست که تمام هویت انسان تراب و طین است. این تین هم هست، اما چیزی دیگر هم هست، اون را فعضا سبیته و نفخت فیه من روحی تعمیل می کند. اگر چونچه روح ذات اقدس اله منصوب به ذات اقدس اله گوهر هستی انسان را تشکیل می دهد، مرافات ندارد به اینکه بدن او از تین و تراب باشد. اما این بای ملابسه و مصاحبه اون قدرت را ندارد که بای هویت را تأمین کند. قرآن این طور نیست که در لباس حق یا در صحبت حق باشد. لباسش حق است، صحبتش مصاحبش حق است، ظاهرش حق است، باطنش حق است، اولش حق است، آخرش حق است، مصالح ساختمانی جهان هستی حق است، مصالح ساختمانی کلمات الهی هم حق. لذا هیچ گوشش جا برای باطل نیست. نه میشود گفت که فلون جملهش عوض بشه، فلون حرفش عوض بشه، فلون نقطهش عوض بشه بهتر است. اینطور نیست. خب فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. حالا که این است، همه جا سخن از فعبد هست. این تفریق که فرمود فعبد الله، معلوم شه هر کاری که ذات اقدس اله میکنن برای کمال انسان است، و کمال انسان فقط در راه عبادت است که قرب الله است. انسان بارها عنایت کردید که مرگ را می میراند، و انسانی که در جهان فعلی داره زندگی میکند واقعا غافلن، نمیدونن داره چی میکنن. فی خوزهم یلعبون، سرگردان و سرگرم بازی هم. خب این حرف حرف آسمانی است که انسان مرگ را میمیراند نه بمیره. خب یه موجود ابدی رهکش ابدی میخواهد. اگر نفرمود کل نفسین یذوق الموت و نفرمود هر کس را مرگ میچشد و فرمود هر کس مرگ را میچشد و هر ذائقی مذوق را هضم میکند، پس انسان است که مرگ را هضم میکند، انسان است که مرگ را میمیراند. این حرف انبیا تازه است برای بشر خوابیده و غفلت. بعد ما هر کاری کردیم برای اینکه شما عبادت کنیم. این فای فعبد تنها در این سوره نیست، هر جا سخن از این است که ما یه کاری کردیم برای که شما کامل بشید. و این هم هدف مخلوق است نه هدف خالق. این چنین نیست که ذات اقدس اله یه مقصدی داشته باشد یک، و چون فاقد اون مقصد است ناقص است دو، و کاری انجام میدهد که وسیله کار به اون مقصد برسد سه. اگر بندگان عبادت نکردن خدا به مقصد نمیرسد معاذ الله. چهار، هیچ کدام از اینها نیست. خدای سبحان برای چیزی کار نمی کند، نه جهان را خلق کرد تا سودی ببرد، نه جهان را خلق کرد تا جودی بکند. فهوال جواد و این اعتا و هوال جواد و این منع. این بیان نورانی امام کاظم سلام الله علیه است. فرمود او بدهد بخشنده است، ندهد هم بخشنده است. وصف او از راه فعل به دست نمی آید. دیگران یک کاری انجام میدن، در اثر تکرار اون کار ملکه جود سخا ماننده اون پیدا می شود. ولی ذات اقدس اله چون جواد است کار از او صدر می رود، فیض از او صدر می شود. لذا در سوره مبارک ابراهیم از زبان موسی کریم سلام الله علیه فرمود به همه جهانیان ابلاغ بکنید. فرمود این تکفر و انتون و منفر ارزه جمعی آر این الله لغیون حمید. حالا برفرض همه مردم کافر بشن، این تو میسیم ما بگیم آیه سوره مبارکه زاریات چون عملی نشده خدا به مقصد نرسید. خدا چون خیر محض است از خیر محض جز نکویی ناید، نه اینکه خدا معاذ الله ناقص است. کاری را انجام میدهد، این کار واسطه است بین و بین کمال که از راه کار خود به کمال برسد. این میشه انسان، این دیگه الله نیست. خدا چون خیر است کار از او صادر میشود، نه کار انجام میدهد برای اینکه به مقصد برسد. لذا در همه موارد تنها راه کمال انسان عبادت است. هر جا سخن از فیض خاص الهی است فورا فرمود پس خدا را عبادت کنید. این عبادت کردن خدا یک قرنطینه است. این که میگن هر کاری میکنید مستحب بسید بسم الله الرحمن الرحیم، این یه ادب زندگی است. البته ثواب دارد و ثواب لفظی دارد، ثواب عبادی دارد، این فرجش محفوظه. اما این راه زندگی رو با آدم نشون میدهد. مثلا هر حرفی میزنه، هر کاری میکنه، چیزی میخواد بنویسه، چیزی میخواد بخونه، اول میگه بسم الله الرحمن الرحیم. این یه قرنطینه است. اگر این کار خدایی بکنه حرام یا مکروه باشه که نمیشه که خدای به نام تو که. این یه قرنطینه است، یه ایست بازرسی است. یه راه بسیار خوبی است برای مراقبه. اینکه دین به ما فرمود هر کاری که میکنی یه بسم الله بگی، یعنی وقتی که میخواد حرفی بزنید، مطالعه بکنید، سخنی بگی، چیزی بخواد بنویسید، انسان باید طور باشد که روش بشه بگه خدایا این کار رو بکنم برای رضای تو. خب این کار یا واجب یا مستحب دیگه، چون اگه حرام باشه یا مشکوک باشه یا مکروه باشه که نمیشه گفت که. این معنی مراقبت. چقدر انسان در خاطراتش مراقب باشد اون از راه عمل میشه به دست آورد. فرض این است که هر جای کار خیر و حساسی را ذات اقدس اله بیان کرد فوراً فما تعبد الله. اونم همونطور است دیگه، چون معرفت نه این که اگر من معروف نباشم کسی من نشناسد، من به مقصد نرسیدم و ناقصم. کمال مخلوق در این است که من را بشناسد، وگرنه خدای سبحان عالم به ذات خودش هست، معلوم به ذات خودش هست، معلوم است به علم ازلی و ذاتی و همین کمال است برای او، چون عین ذات اوست. فعل خدا پیدا نمی‌کند، نه ذات خدا. این تو بیان نورانی امام حسین بود دیگه، فرمود فهوال جواد این اعطا و هوال جواد این منع. اگر چیزی به کسی داد خیر او بود و اگر نداد خیر او بود، نخواست شر او را انجام بده. خدای سبحان برای هیچ کسی شر نمی‌خواهد. بنابراین الان اگر پدر و مادر نسبت به نوجوانی که اصرار دارن با گریه و ناله از اونا موتور میخواد، اونا اگر به اون موتور ندهن خیر است، چون آلت قتاله را به دست کی میخوای بدی؟ خیر از موارد است که انسان نمیداند که مصلحت او در چیست، خیر او در چیست. خیر او در این است که این سمت را داشته باشه، این پست داشته باشه، این مقام داشته باشه یا نه. بعدها میفهمد که خدا را شکر ما این کار را نکردیم، ما ندادن. همون این بیان نورانی امامی سلام است، فهوال جواد این اعطا و هوال جواد این منع. برهان مسئله را حضرت در زیل حدیث دارد. همون اگر داد چیزی که در حق او بود داد، چیزی را که نداد برابر مصلحت او نداد، وگرنه ذات اقدس اله همون همه موجودات عائله منه، از او مهربون تر کیست؟ همون تمام ما را اقرب تو دفتر من حساب دارد، همه حساب دارد، عائله منم. قال الله رزقها. مگر میشه یه ماری یا اقربی تو دفتر الهی پرونده نداشته باشه، سهمی نداشته باشه، روزی نداشته باشه؟ همون اینا عائله منم. هیچ این نکره در سیاق نفی دیگه. همون هیچ موجودی نیست مگر که من معیدم، عهده‌دارم، روزیشون تأمین میکنم. اگر جناب سعدی گفت از ره بخشندگی جو بند نوازی، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، اینه. این که میبینید مرغ ها از هوا پر میگشن، چند سانتی زیر آب را میبینن، از همونجا فرود میان و ماهی را نصیب میکنن، همین است. از ره بخشندگی جو بند نوازی، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، همه آیله اویه. این چنین نیست که حالا یه سال کم آبی بشه، قحطی بشه، یه ماری یه جای آسیب ببینه، یه عقربی یه جای آسیب ببینه، این طور نیست. پس فاول جواد ما با این خدا رابطه داریم. حالا اگر خدا اینا کرده کسی بیراه رفت، عمدن رزق خود را پشت سر گذاشت، هر کمالی که خدا ذکر میکند فوراً فرمود تعبد الله. برای اینکه کمال انسان در تقرب به مبدع دیگه، فعبد الله، اونم چه عبادتی؟ ما یک کتاب یک دست فرستادی، شما یه عبادت یک دست بکنی، حد اقلش این است که این عبادتتون یک دست باشه. دو طایفه در آیات در قرآن هست، یکی این کسی کار خوب میکنه، عبادت خالص داره، این کف عبادته. یه وقت است که مخلص است، یعنی گوهر ذاتش خالص است، در باره غیر خدا نمی اندیشد، اون ماره او حدیث که جز مخلصین است. اما این که اخلصو دینهم لله، این کف عبادته که اگر از این پایین تر باشه دیگه مقبول نیست. فقط مخلصن له الدین. چرا مخلصن له الدین؟ برای که ما دینمون خالصه دیگه. یه قدرش حق باشه، یه قدرش باطل، یه قدری جهل باشه، یه قدری علم، یه قدری صفاحت باشه، یه قدری فقاهت، اینا نیست که. الا لله دین الخالص. ما مگه دینی که فرستادیم ما از الله کمبود داره، جهل داره، سفاهت داره، اشتباه داره، این که نیست که. اگر این دین یک دست خالص است، عبادت هم باید یک دست خالص باشه. حالا تا برسید به جایی که گوهر ذاتتون رو یک دست خالص کنید که اون سهم اولیای الهی است، پس ما هر کاری کردیم قرآن را تا به گوش شما رسوندیم، با عزیزترین و محبوبترین مخلوقات ما با شما در گوشیم، یا فرشته ها آوردن تا به قلب مطهر حضرت که نزل به روح الامین و علی قلب کل تکون من المنذرین، این فرشته است، یا از زبان مطهر عزیزترین افراد جهان به نام پیغمبر از اون راه به گوش ما رسید که فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم از طرفی هم ما ینتقو عن الهوا. پس این چنین نیست که ما حرف بشر را تلقی کرده باشیم یا حاشیه قرار داشته باشیم، ما هم تو پایان راهیم، بالاخره در همین مسیر وحی ما هم اگر همین رو بگیریم، چون راه راست به دست ما، دین خالص، دین حق به دست ما رسید، میتونیم بالا بریم. این راه بازه. فرمود چون بالحق است فعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص، پس شما هم مخلصا له الدین باشید. اما اونهایی که بیراه رفتن، اونهایی که بیراه رفتن، برخی از اونها بالا آمدن به جایی که در قله بمانن، از اون طرف سقوط کردن، و برخی از اونها هم نزدیک قله رسیدن و مقصد بار نیافتن، بعضی هم تو دامنه دشتن. فرمود این مشرکان چند جور حرف میزنن. اون جاهل های اینها، عوام اینها، حرفشون این است که انا وجدنا آبا انا علا امه، چیزی را میپذیرن که نیاکانش رو انجام داده باشن. انا وجدنا آبا انا علا امه، اون چرا که نیاکانشون نگفته باشن اینا نفی میکنن، میگن ما سمعنا به حضافی آبای در اولی. پس نفی و اثبات اینها، سلب و ایجاب اینها مقلدانه است. اون چرا که نیاکانشون کردن اینا میپذیرن، اون چه نکردن یا اینا نیافتنن نمیپذیرن. این دو طایف از آیات نشان میدهد که اینا در سلب و ایجاب جز تقلید راه دیگه ندارن، یا در اثبات میگوین انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثارهم مهتدون، یا در قسمت سلب میگوین ما سبعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اونایی که جزء پژوهشگران اهل شرک به خیال خود جزء محققانند، اونا میگن به این که این کاری ما انجام میدیم، نیاکان ما انجام میدن، خدا علیم مطلق است، یک قدیر مطلق است، از کار ما با خبر است، اگر این کار ما بد بود خدا جلوگیری میکرد، چهار اگر چون چین تقدم بود ما اشرفنا ولا آباؤنا. اینا بین تکوین و تشریع خلط کردن. در نظام تکوین همون انسان آزاد است، کسی رو مجبور نکرده، لا اکراه فی الدین، میخواد به انسان بگن شما آزادی، میخواد سم بخور، میخواد شهد بخور، آزادی، هر راهی رو بروی آزادی، انسان نه مجبور است نه مفوض. اما در نظام تشریع خیر انسان در این است که سم نخوره دیگه. همین خدایی که میفرماید لا اکراه فی الدین، انبیا را، عقول را، فطرت را، همه را بسیج کرده تا به انسان بگوید کدوم راه را برید. اگر با داشتن حجت بالغ الهی بی راه رفت، مسئله خضوع و فقلوس و ملجهی مسلو بگیر و ببند از اینجا شروع میشه دیگه. این بگیر و ببند تشریعی کار با اون آزاد بودن تکویری ندارد که این لا اکراه فی الدین هیچ، یعنی هیچ، هیچ ارتباطی مسئله فقهی ندارد که، این مسئله کلامیست. انسان آزاده، انسان آزاد است بین کفر و ایمان، بین الحاد و توحید و مانند و اینجوری. ولی فقط تبین الرشد من الغی، اون گایه ده مؤمن الله و ولی الذین آمنوا، اونایی که کافر الذین کفروا بیان و طاغوت و حجون هم من نور از ظلمات، اگر بازاشتن همه حجج بالغه کسی بیراه رفت، از اون بعد دیگه بگیر و بند شروع بشه. خب این طور نیست که قد تبین رشدن الغیب لا اکراه به دین معاذلا با اون بگیر و بندهای خضوع و فقرلوس و مل جهیم سردو معارض باشه که اینه دو مقصد. اونا به اشتباه کردن تکوین رو با تشریع. بله خدا میتونه که رو بگیره، ولی خب راه رو باز کرده. اگر خدا با اجبار مردم رو به فضیلت ببره یه کمال نیست. این گروه میانی. اما اون گروه اعلا اگر در دسترسی باشه میگن ما که به ذات اقدس اله دسترسی نداریم، اون یه حقیقت نامتناهی است، باید یک افرادی رو انتخاب بکنیم که اینها مثلا بندگان صالح باشن، مثل فرشته ها، مثل قدیسین بشر، که اینها هم بیراه رفتن. ما خدا را با برهان ثابت کردیم و برابر برهان خدا را عبادت میکنیم و گرایش قلبی ما هم به طرف او، نیاز به فرشته و امثال فرشته داریم، اون فرشته و امثال فرشته هم مثل ما بنده خداست. بنابراین اینها که غیر خدا را معبود قرار دادن از بالا تا پایین، از پایین تا بالا، فی ضلال مبین. والحمد لله رب العالمین.